سلام و خسته نباشید و برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. گروه حزب الله که از حمایت ایران برخوردار است، کشته شدن محمد عفیف سخنگوی این حزب در حمله هوایی اسرائیل را تایید کرد. ایالات متحده آمریکا حزب الله را به عنوان یک گروه تروریستی می‌شناسد، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده است. حزب الله یک حزب سیاسی و نظامی است که چندین کرسی در پارلمان لبنان هم دارد. خبرگزاری جرمنی به نقل از کانال تلگرام حزب الله اعلام کرد که آنها محمد حفیف را یک کارگر قدرتمند در بخش رسانه و سیاست خواندند. از زمان آغاز جنگ بین اردوی اسرائیل و حزب الله لبنان، اسرائیل تلفات سنگینی به این گروه وارد کرده است. شیر محمد عباس استانگزی، معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، از جامعه جهانی خواست تا در بازسازی ویرانی های ناشی از جنگ های چند دهه گذشته کمک کنند. با گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، استانگزی دیروز در نشست از سازمان ملل متحد و سازمان های بین المللی خواست تا در انکشاف اقتصادی، بخش تخنیکی و سکتور زراعت به افغان ها کمک کنند. و کشورهایی را که به گفته او در سالهای گذشته در جنگهای افغانستان درگیر بودند خطاب قرار داده، گفت که بازسازی افغانستان وظیفه اخلاقی این کشورهاست. اشاره وی به گونه غیر مستقیم کشورهای عضو ناتو بود که 20 سال در افغانستان حضور نظامی داشتند و در طول جنگ خسارات جانی و مالی به مردم افغانستان وارد کردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال 2021 میلادی، حکومت طالبان درخواست های زیاده برای کمک و به رسمیت شناختن از جهان داشته است، اما به دلیل نقض گسترده حقوق بشری و اجرای سیاست های سختگیرانه آنها، هنوز هیچ کشور حکومتشان را به رسمیت نشناخته است. طالبان 5 نفر را در ولایت های فاریاب و تخار در محضر عام شلاق زدند. استر محکمه حکومت طالبان در بیانیه های جداگانه دیروز یک شنبه اعلام کرده است که در ولسوالی های پشتونکوت و دولت آباد ولایت فاریاب، یک زن و یک مرد به اتهام فرار از منزل و روابط نامشروع با 39 ضربه شلاق و 1 تا 2 سال حبس محکوم شدند و حکم شلاق آنها اجرا شده است. همچنین در ولسوالی درقد ولایت تخار، 2 نفر را به اتهام سرقت و لواطت به 39 ضربه شلاق زدن. این در حال است که نهادهای بین المللی و حقوق بشری بارها از طالبان خواستند که مجازات بدنی را متوقف کنند، زیرا این اقدامات را در مغایرت با اصول حقوق بشری می خوانند. اما طالبان همواره به اجرای چنین مجازات در ولایات مختلف ادامه می دهند. عربستان سعودی در جریان سال روان میلادی بیش از 100 زندانی خارجی را اعدام کرده که 3 تن آنها از افغانستان بودند. این خبر توسط خبرگزاری فرانسه و برخی دیگر سازمان‌های مدافع حقوق بشر عربستان گزارش شده است. آژانس دولتی عربستان که بیشتر اخبار مربوط به این اعدام‌ها را منتشر می‌کند، در آخرین مورد روز شنبه خبر از منطقه نجران منتشر کرد که در آن یک تبعی یمنی به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بیشتر افراد اعدام شده خارجی از پاکستان هستند که تعداد آنها به 21 نفر می رسد. پس از آن شهروندان کشورهای یمن، سوریه، نایجریا، مصر، اردن، اتوپیا، سودان، هند، افغانستان، سریلانکا، اریتریا و فلیپین نیز در میان اعدام شدگان قرار دارند. جزئیات بیشتری در مورد اعدام 3 افغان در عربستان سعودی منتشر نشده و سفارت افغانستان در ریاض نیز در این رابطه اظهار نظر نکرده است. سازمان حقوق بشری مستقر در برلین، سازمان سعودی اروپایی، این تعداد اعدام را نگران کننده و رکورد جدید دانسته است. و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، به اردوی کشورش دستور داد تا توانایی های خود را برای جنگ افزایش دهند. با گزارش خبرگزاری رویترز، و این اظهارات را چند روز پیش در نشست فرماندهان نظامی که روز دوشنبه توسط رسانه دولتی کره شمالی منتشر شد بیان کرد. این اظهارات در حال مطرح می شود که کشورهای غربی از اعزام هزاران نیروی نظامی از سوی کره شمالی بر روسیه ابراز نگرانی کردند. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شوند. اما قبل از آن توجه کنید به یکی دو گزارش خبری را دنبال می کنیم. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد می گوید که 300 خندق را در ولایت قندوز به کمک بانک جهانی آفر کرده است. هدف از ایجاد این خندق ها ذخیره آب باران، جلوگیری از سیلاب ها و تقویت آبهای زیرزمینی خوانده شده است. سازمان ملل متحد می گوید در تمام افغانستان 8,300,000 خندق را کند است. جزئیات بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
سازمان ملل متحد و کارشناسان امور آب ایجاد خندق‌ها یا کانال‌های خاص برای ذخیره آب باران و جلوگیری از سیلاب‌ها را مهم می‌دانند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد حفر این خندق‌ها را برای کنترل سیلاب‌ها و تقویت آب‌های زیرزمینی و حفاظت از خاک در مناطق کوهستانی یکی از راه‌های حل اساسی می‌داند. در بیانیه‌ای که این اداره ملل متحد روز یکشنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده، آمده است که 3000 خندق در ولسوالی‌های اقتاش و علی‌آباد ولایت کندوز حفر شده است. این پروژه‌ها با حمایت مالی بانک جهانی و مشارکت گسترده مردم محل اجرا شده‌اند. این سازمان پیش از این اعلام کرده بود که در سال جاری 8,300,000 خندق در نقاط مختلف افغانستان احداث کرده تا از تخریب ناشی از سیلاب جلوگیری کند. کارشناسان مدیریت منابع آب و تغییرات اقلیمی هشدار می‌دهند که افغانستان یکی از کشورهای به شدت آسیب پذیر از نگاه تغییرات اقلیمی است و نیازمند اجرای پروژه‌های بیشتری برای مدیریت سیلاب‌ها و ذخایر آب است. دکتر عاصم مایار، متخصص مدیریت آب و تغییرات اقلیمی، در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
کندنکاری این تعداد خندق‌ها بسیار مفید است، خاصاً در جاهایی که این خندق‌ها حفر شده و می‌تواند آب باران را جذب زمین نموده و باعث افزایش سطح آب‌های زیرزمینی گردد. اما چون تغییرات اقلیمی تمام افغانستان را تأثیر ساخته، بنابراین این مقدار حفر خندق‌ها برای تمام افغانستان کافی نیست.
باران‌های شدید و به وقت امسال باعث جاری شدن سیلاب‌های مخرب در بسیاری از مناطق افغانستان شد که زندگی صدها هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است. این باراندگی‌ها و سیلاب‌های شدید یکی از نتایج تغییرات اقلیمی عنوان می‌شوند. افغانستان یکی از 10 کشوری است که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارد. در همین حال کنفرانس بین‌المللی مبارزه با تغییرات اقلیمی به میزبانی سازمان ملل متحد در باکوی آذربایجان از 11 نوامبر آغاز شده و تا 22 نوامبر جریان خواهد داشت. این کنفرانس علاوه بر تشویق کشورها به کاهش گازهای گلخانه‌ای، بر ارائه کمک‌های مالی به کشورهای در حال توسعه و برای مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی تمرکز دارد. پس از بازگشت طالبان به قدرت، هیئت آنان برای نخستین بار در این کنفرانس شرکت کرده است. سیلاب‌های ویرانگر امسال در چندین ولایت افغانستان علاوه بر تخریب زمین‌های زراعتی، خانه‌ها و باغ‌ها جان صدها نفر را نیز گرفت. در 3 ماه اپریل، می و جولای سال روان میلادی بسیاری از ولایت افغانستان شاهد جاری شدن سیلاب‌های شدید بودند. بر اساس گزارش تیم‌های امداد و نجات ملل متحد، دست کم 700 نفر بر اثر این سیلاب‌ها جان باختند و بیش از 2000 نفر زخمی شدند. در این میان، ولایت بغلان بیشترین تلفات را متحمل شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تیم انتقالی قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا کار ترتیب فهرست مقام‌های بلندپایه و نظامیان آمریکایی را که در روند خروج آمریکا از افغانستان دخیل بودند برای احتمال محاکمه نظامی آغاز کرده است. ان بی سی نیوز اخیراً گزارش داده که اعضای این تیم به دنبال جمع‌آوری اطلاعات مربوط به خروج ایالات متحده از افغانستان در سال 2021 و تشکیل کمیسیون تحقیق هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تیم انتقال قدرت دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا از ترتیب فهرست مقام‌ها و نظامیان آمریکایی فعلی و گذشته برای احتمال محاکمه نظامی خبر داده که به گفته آنها در روند خروج غیرمسئولانه از افغانستان به گونه مستقیم دخیل بودند. NBC نیوز روز یک شنبه 17 نوامبر به نقل از برخی منابع گزارش داده که تیم انتقال قدرت ترامپ بررسی میکند که آنها میتوانند به دلیل دخالتشان در این روند محاکمه شوند یا خیر. در ادامه آمده که اعضای این تیم در حال بررسی ایجاد یک کمیسیون به هدف بررسی چگونگی خروج 2021 از افغانستان هستند تا معلومات جمع‌آوری کنند که چه کسان مستقیما در تصمیم گیری برای این خروج دخیل بودند، چگونه این تصمیم انجام شده و این که آیا رهبران نظامی می توانند واجد شرایط محاکمه باشند. این منبع به NBC نیوز افزوده که این اتهامات به اندازه خیانت ملی جدی هستند. منابع گفتند که مات فلین، معاون سابق وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با مواد مخدر، نیز در رهبری تلاش برای تطبیق این پلان هم کمک میکند. اما درست قبل سبرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، بر رسانه ها گفت که تا هنوز در این مورد عملا کدام مورد با پنتاگون شریک نشده و نه کدام تحقیق صورت گرفته است. این گزارش ها پس از آن منتشر می شوند که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در اول ماه نوامبر این کمپاین انتخاباتی خود در یک سخنرانی اعلام کرد که در صورت پیروزیش قبل از چاشت روز تحلیفش باید استعفای تمام جنرالان آمریکایی بالای میزش گذاشته شده باشد که با گفته او در ایجاد فاجعه خروج از افغانستان دخیل بودند. پیش از این هم بیشتر از مقام‌ها و سیاسیون آمریکایی جو بایدن و اداره او را به خاطر بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان، ایجاد هرج و مرج، کشته شدن 13 سرباز آمریکایی در میدان هوایی بین المللی کابل و سقوط نظام جمهوریت مقصر خواندند. اما جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا همواره از این تصمیم خود دفاع کرده و گفته که برای اقدام در برابر آسیب‌ها نیاز نیست که آمریکا همواره سربازان خود را در میدان جنگ نگه دارد. بایدن پیش از این در سخنرانی های خود گفته بود که در یک اقدام بی سابقه تا 120 هزار افغان را که در 20 سال گذشته در بخش های مختلف با آمریکا کار کرده بودند را با آن کشور انتقال کرده است. بایدن چندین بار در سخنرانی هایش گفته که این پروسه از اداره ترامپ برایش باقی مانده بود و او با پایان رساندنش مکلف بود. کامالا هاریس نامزد شکست خورده در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مناظره با دونالد ترامپ از تصمیم بایدن دفاع کرده و گفته که در این تصمیم با بایدن هماهنگ بود، اما برعکس ترامپ را به چالش کشید که با طالبان توافقنامه دوحه را امضا کرده است. اما پیتر میجر، عضو مجلس نمایندگان، سیاستمدار و عضو حزب جمهوری‌خواه آمریکا، هم در صحبت با رادیو آزادی این اقدام ترامپ را مهم خوانده و گفته که این پلان باید هر چه زودتر عملی شود. آقای میجر در روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت:
اداره ترامپ باید تحقیق کامل و عادلانه را انجام بدهد که چرا روند خروج از افغانستان در سال 2021 مملو از این گونه فاجعه بود. حقیقت این است که مسئولیت به رئیس جمهور بایدن و قصر سفید مربوط به او راجع می شود که دستور بیرون شدن عاجل از افغانستان را داد. به همین گونه مسئولیت متوجه وزارت خارجه است که حین سقوط روند تخلیه غیر جنگی را به عهده داشت.
اما کارشناسان امور بین المللی از جمله انتظار خادم می گوید:
اول باید ترامپ و تیمش به قصر سفید وارد شوند. زمانی که استراتژی خود را در مورد جنوب آسیا افغانستان ارائه کرد، به اساس محتوای آن باز تاثیراتش بر افغانستان و منطقه معلوم می شود.
بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان بخش مهم از توافقنامه صلح دوحه بود که در 29 فوریه سال 2020 در زمان ریاست جمهوری نخست دونالد ترامپ میان زلمه خلیزاد، نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در آن زمان در قطر امضا شد. نظام جمهوری پیشین به تاریخ 15 اگست سال 2021 سقوط کرد و در پایان همین ماه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند. اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان سیگار پیش از این در یک گزارش گفته بود که فیصله اداره ترامپ و بایدن سبب از بین رفتن حکومت جمهوری افغانستان، اردو، نیروهای امنیتی و دفاعی آن شدند. نکات مهم دیگر توافقنامه دوحه میان ترامپ و طالبان که سوی زلمه خلیزاد از آن یادآوری شده و گفته بود که دو طرف به عملی کردن آن مکلفند، مبارزه طالبان در برابر تروریسم، گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس دائمی است.